رادیو معارف
بفرمایید.
یک سوال تربیتی داشتم قربان.
انتخاب،
تفاهم،
تکلیف.
هر کسی در زندگی خودش وظیفه داره خودش رو تربیت کنه.
سکوت،
احترام.
احترام متقابل پدر و مادر به طور جدی در رفتار فرزندان مؤثر.
پرسش و
پاسخ.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند جان و خداوند رای، خداوند روزیده رهنمای. خداوند بر محمد و آل محمد درود فرست و ما رو از رهروان واقعیشون قرار بده. بار دیگر تسکیه ترز میکنیم ایام سوگواری عبدالله الحسین علیه السلام رو، انشاءالله که از برکات عزاداری برای امام حسین و شرکت در مجالس وعظ و ذکر مصیبت بهره برده باشید. در خدمت شما هستیم با پرسش و پاسخ تربیتی و تقدیم میکنیم خدمت شما سوالاتو مطرح میکنیم با کارشناس محترم برنامه و پاسخهایی که خواهند فرمود انشاءالله مورد استفاده قرار بگیره. در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین تراشیون هستیم. خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم آرزومندم که انشاءالله در این ایام سوگواری ابی عبدالله الحسین عزاداری های ما مورد قبول درگاه احدیت واقع شده باشه و انشاءالله امروز هم بتونیم سوالات شنوندگان محترم رو به خوبی پاسخ بگیم.
خب قبل از اینکه بپردازیم به سوالات عزیزان شنونده و پاسخ بفرمایید، من نکته‌ای رو در برنامه هفته گذشته یادداشت کردم از شما بپرسم. بحث پاداش رو مطرح کردید. البته اونجا به مناسبت استرس ها بود که یکی از عوامل استرس امتحان برای دانش آموزان و دانشجویان این است که پدر مادرها پاداش های نامناسبی رو قرار میدن. مثالی هم زدید، مثلا اگر پدر مادر به بچهش بگه که قبول بشی برات کامپیوتر میخرم، خب چون پاداش خیلی بزرگه این باعث استرس برای بچه میشه. اما درباره اصل پاداش صرف نظر از بحث آموزش، به ویژه من حالا بیشتر فکر میکنم برای خود من لااقل مهم به نظر میرسید که اونجا یادداشت کردم، در تربیت دینی برای ما بفرمایید که پاداش خوب یعنی چی؟ چون اشاره کردیم به این که اصلا خیلی از این جور موارد شما پاداش نمیدونید و قبول ندارید اینا پاداش باشن. اشاره هم کردید به این که اینا نباید اینگونه باشه. پاداش باید، عبارت شما دقیقا این بود که پاداش باید تقویت کننده ی رفتار مطلوب باشه و نه ایجاد کننده، یعنی نیست، نباید همچین توقعی ازش داشت. توضیح بفرمایید که اصولا پاداش خوب از نگاه کارشناس چیست و به ویژه در تربیت دینی، حالا یا مثال بزنید یا ویژگی‌هاش رو بگید، عواملش رو بفرمایید که بیشتر آشنا بشیم با این قضیه.
بله، سوال خیلی خوبیه. یعنی چون ما وقتی نگاه میکنیم بحثی مثل پاداش امروز اصلا آمیخته است در زندگی های ما، چه در خانواده، چه در مراکز آموزشیمون، چه حتی در مسابقات جوامع مختلف. مثلا شما حتی تو نمایشگاه میبینیم میگن نفرات اول رو جایزه میدیم، چی کار میکنیم. نگاه کنیم ما باید ببینیم اصلا برای چی میخواییم یک کسی رو بهش پاداش بدیم، برای چی؟ قطعا پاداش رو وقتی ما میدیم که یک کار خوبی از یکی سر زده باشه و این کار خوب باید از درون فرد نشأت بگیره، نه ظاهر سازی بشه. بذار من یک مثالی بزنم. یه موقع اینجا شما مثلا یه آشغالی افتاده روی زمین، 5 نوجوانم وایستادن، بگیم هر که این آشغال رو روی زمین برداره ما بهش یه خودکار جایزه میدیم، میدونی همه با کله میرن به سمتی که اینو بردارند. یعنی اینجا بحث نظافت مطرح نیست، بحث اون خودکاره مطرحه، یعنی برای اون این کار رو میخوان بکنند. لذا فرداش میشه دوباره این آشغاله اینجاست،
خب کسی بر نمیداره،
هیچ که بر نمیداره. یا مثلا ما اگه برگردیم بگیم که چه خوبه یکی این آشغال رو برداره، خب چی میدید که برداریم؟ این سوال رو باهاش مواجه میشیم. معلومه اصل کار به عنوان یک کار ارزشی در فرد نهادینه نشده، بلکه اون مزده رو میخواسته، جایزه رو میخواسته که این تلاش رو کرده. ما به فرزندمون بگیم مثلا پسرم اگر نمازت رو اول وقت بخونی مثلا میبریمت پارک، حتی در امور دینیمون. خب میاد نمازش رو میخونه برای اینکه بره پارک. فردا آیا دوباره این نمازش اول وقت میخونه یا میخونه؟ یا اگر بهش بگیم بخون به ما چه پاسخی میده؟ که مثلا اگه من بخونم شما چی کار میکنید؟ دقت فرمودید؟ یعنی خود اصل کار رو ما اینجا نمیبینیم. اما پاداش حقیقی اینه که یعنی ما به تعبیری به عنوان والدین، گاهی اوقات به عنوان متصدیان فرهنگی جامعه، باید شکارچی لحظات خوب افراد باشیم. همه آدم ها کار خوب انجام میدن. یعنی شما نمیتونید مثلا یه کودکی رو پیدا کنیم بگین در طول روز یه کار خوب انجام نداده. ولی ماها نمیبینیم، دقت نمیکنیم. ولی اگر نه نگاه کنیم، مثلا الان بچه ما داره رد میشه، میبینه اینجا یه آشغالی افتاده، حالا شاید هم به خاطر اینکه اگر بره زیر پاش، پاش آزار میده، ولی دولا میشه این رو بر میداره. بالاخره این حرکت خوبیه. تا این رفتار رو ازش دیدی ما ببینیم، بگیم آفرین پسر خوبم، آفرین دخترم، چه کار خوبی کردی. این میبینه کاری رو که خودش فکر کرده و انجام داده دیگرانم دیدن، تشویقش کردن، این رفتاره در او تقویت میشه. یعنی دفعه بعدم کاری مشابه اون رو درونی واقعا انجام میده،
نهادینه میشه.
بله، به تدریج نهادینه میشه و انجام هم میده.
درست.
این میشه شکل تشویق صحیح. حتی در امور دینی ما یه موقع اصرار بر این نداشته باشیم بچه‌مون حتما نماز اول وقت بخونه. ما میبینیم نمازشو خونده. همین که نمازشو خون ما ببینیم، به جای اینکه مسخرهش کنیم، آخه بعدها چه عجب مثلا به فکر نمازت هم افتادی،
نمردیم و دیدیم نماز میخونیم.
مثلا نگاه کنیم، یا مثلا این چه وقت نماز خوندنه، به سرزنشش میکنیم. وقتی سرزنشش میکنیم، خب دوباره همین رفتار مطلوب رو دیگه نمیخواد انجام بده، چون او کار خوبی رو داره انجام میده، محرک آزار دهنده اومده کنارش قرار گرفته، متلک شنیده، تمسخرش کردن، دیگه نمیخواد انجام بده. ولی اگه همون رفتار، آفرین پسرم چه خوب وقتی نماز خوندی، حالا اگر وقتش خوب نیم، آفرین پسرم نمازتو که خوندی ما رو خوشحالمون کردیم، یا حتی یه پاداش مادی بهش بدیم متناسب با رفتاری که انجام داده، او فردا دوباره تو همون لحظات که میفته یا حتی زودتر میگه چه خوب من نماز بخونم، چون پدر و مادرم دارن میبینن رفتار خوب من رو، یا چه خوبه مثلا من اتاقم رو نظافت بکنم، چون مادرم وقتی اومد به جای اینکه مثلا متلک بگه تعریف و تمجید از من کرد به خاطر این رفتار خوبم. لذا به همین شکل این رفتار خوب درش نهادی نمیشه. اما شکل ناسهی که مزد بگیر بار آوردنه،
وقتی اینجا یه داخل پرانتز
بفهم،
چون اشاره کردی به برخی نمایشگاه ها و اینها، بر این اساس که شما فرمودید اون چیزی که تو جامعه حالا گاهی اوقات به عنوان پاداش و جایزه گفته میشه برای مثلا فرض کنید خرید کالا و تو قوره کشی، اونو اصلا خارج از این مقوله است.
بله،
ارزش تربیتی نداره.
احسن، بله، ارزش تربیتی نداره تو خیلی از زمینه‌ها.
اونو چی میتونیم بگیم؟ بگیم جایزه، هدیه مثلا.
بله،
اون هدیه است که یک مؤسسه میده برای اینکه کالاش فروش بره.
با اصل تعریف پاداش دیگه همخوانی اینجا نداره.
بله.
یه نکته اساسی که هست، گاهی اوقات پدر و مادرها میگن خب ما بعضی رفتارهای خوب رو می‌خوایم در بچه‌هامون ایجاد کنیم. خب اینجا چی کار بکنیم؟ حالا ما 2 سال بشینیم ببینیم آیا این میره اتاقش رو تمیز کنه یا نه که تشویقش کنیم. خب اینم یه نگرانی حقم هست.
بله.
ما میگیم اینجا پاداش ندیم یا وعده پاداش ندیم، بچه ها رو ترغیب بکنیم. مثلا به جای اینکه بگیم اگر اتاقت رو تمیز کنی برات یه بستنی میخرم، بگیم آفرین الان با هم دیگه میخوایم بریم اتاق پسرم رو قشنگ تمیز بکنیم. بکنیم ترغیب. البته هر بچه یه قلقی داره تو ترغیب کردن ها. یه موقع میبینی مثلا یه بچه‌ای رو شور و هیجان ایجاد میکنی، حرکت میکنه باها. یکی دیگه میبینی نه، تو یه فرصت مناسب کارتونش تموم شده، رفته تو اتاق، مثلا مادر میره میگه چه خوبه الان با هم دیگه شروع بکنیم، اتاق اصلا با مو هیجانم نمیخواد، این شروع میکنه کمک کردن. ولی وقتی این کمک کردن کودک تمام شد، یعنی بعد از ترغیبی که کردیم به نتیجه که رسیدیم اتاق مرتب شد، اون وقت پاداش رو بدیم بهش. اینجا ایرادی نداره که مثلا حالا این پاداش شکلاش مختلفه. یه موقع شکلش مادی پاداش، یعنی ما پول میدیم بهش، حتی یه موقع یه هدیه بهش میدیم، یه موقع یه اسباب بازی براش میخریم. گاهی اوقات پاداش ها کلامیه، با همین آفرین خوشحالم کردی، چه خوب کاری کردی، ببین چقدر قشنگ شد، با این چقدر تمیزی، با این الفاظ پاداش رو میدیم.
این هم جز پاداش از نگاه
بله،
تربیتی.
بله، پاداشه، خیلی هم مهمه. یعنی شما بفرد حتی ما بزرگترا، اگه یکی کار خوب ما رو ببینه، مثلا اومده خانم زحمت کشیده سفره غذایی رو پهن کرده برای مهمانا، بعد از اتمام مهمانی و اتمام غذا مثلا اون مهمان برگرده به این خانم بگه خانم دست شما درد نکنه، چقدر خوشمزه بود غذاتون، پاداش خیلی خوبیه، تا همه همجور سرشونو بندازن بلنشن و برن. خب
داره.
یه شکل دیگه پاداش، پاداش های رفتاری و فعالیتیه. مثلا شما نگاه کنیم، ما نوازش کردن، بوسیدن، در آغوش گرفتن، گاهی اوقات پارک بردن، اینا فعالیتیه. مثلا فرصت بهش بدیم که حتی از کامپیوتر استفاده بکنه برای بازی‌های مناسب، اینها میتونه پاداش برای او قرار بگیره و در جای خودش انشالله رفتار خوب بچه را هم تقویت میکنه.
بله
انشالله.
عرضم به حضورتون که درباره مسائل دینی نکته خاصی بیشتر هست که بشه برش تاکید کرد یا نه به شکل کلی همین؟
بله. بله.
تفاوتی وجود نداره مثلا بحث یا رفتار مثلا که تمیز کردن خونه، درس خوندن با مثلا نماز خوندن؟ چون تو مسائل دینی مقدار اون بحث این که حالا مثلا من میگم که بچه‌م میخوام درس بخونه، حالا بی نداره بذار مزگیر بشه، من میخوام درس بخونه، بی نداره پولم بهش میدم درس بخونه. ولی درباره مسائل دینی دیگه، چون اصلا ماهیت مسائل دینی این گونه است که نماز به قصد پول یا به قصد فلان اساسا نماز نیست،
یعنی
واقعا ماهیت دینی نداره اصلا دیگه، ظاهرش نمازه، والله اون دیگه چون نماز باید به خدا باشه. اونجایی که آدم دغدغه داره که آدم بیشتر احتیاط بکنه، درباره اونجا چه نکته خاصی میتونیم؟
بله رضا، در امور دینی ما حالا جا داره که انشالله مفصل تر درباره خود بحث تربیت دوران مختلف با نگاه حالا امور عبادی با نگاه دینی دربارش انشالله صحبت بکنیم.
بله.
ولی من حالا اجمالا عرض میکنم، شما مثلا بچه‌ای که با ما میاد میریم برای نماز جمعه، کودکمون همراهیمون میکنه، نوجوانمون همراهیمون میکنه، میاد نماز جمعه. اینجا اگه بهش بگیم بیا نماز جمعه، بعدش هم میبریم مثلا نهار بیرون، خب این مثلا شاید بیشتر به خاطر نهاره بیاد تا نماز جمعه. ولی ما میگیم اینجا ها باید تداعی کننده های مثبت ایجاد بکنیم. مثلا اومده همراهی ما کرده در یک امور دینی، یک امور مذهبی، در امور عبادیش، همونجا ما یک تقویت کننده بهش تزریق بکنیم. آفرین، مثلا امروز چقدر خوب شد با هم دیگه اومدیم نماز جمعه، ببینید جمع خانواده چقدر خوب اومدیم، چه لذتی داشت، حالا چه خوبه بعد از اینم همه با هم دیگه دست جمعی یک نهار هم بریم بیرون. این همین خاطره خوشی در ذهن او ایجاد میکنه. یا مثلا دختر کوچیک چادر سرش میکنه، یه موقع نگاه مادر مثلا اصلا وسواس داره مادر، مثلا این بچه چادر رو زمین میکشه، داد و بیداد میکنه که چادرتو جمع کن، خونم رو نجس میکنی، خودتو نجس کردی، چی چی. خب این هر وقت یاد چادر میفته یاد اون سرزنش های مادر میفته. ولی وقتی که مادر مثلا کودکش وقتی چادر رو سرش میکنه، یه عکسی از او بگیره، یه عکس رو قاب بکنه به شکل خیلی زیبایی تو اتاقی که دیگران میبینن نصب بکنه، خود او کودک هم ببینه، هر وقت این عکس رو میبینه یاد خاطره خوب میفته، لذا چادر همیشه براش لذت بخش میشه. تو نمازش همینطور، مثلا تو نماز گاهی اوقات ما اگرم میخوایم سرزنش کنیم بچه هامون رو، نباید مستقیم، مثلا اومده نمازش مثلا تند خونده رفته، مثلا بگیم تو هم مثل کلاغی که مثلا نوک رو زمین میزد نمازتو خوندی رفتی. خب نه، ببینیم چه جوری، کی، به چه عبارت هایی باید برای این کودکی که تازه وارد سن تکلیف شده و میخواد نماز بخونه بگیم.
گاهی اوقات این نکته رو شما اشاره فرمودین، چون این متن یک حدیثه، جالب اینجاست که گاهی اوقات واقعا دقت نمیشه، میگن چون پیغمبر گفته، همون به بچه میگیم که پیغمبر اینجوری گفته. خب پیغمبر به یک بچه نگفت،
موقعیت های بعد زمانی و مکانی،
بزرگسالی که بر باید تکلیفش درست انجام میداد اینو فرمود.
بله، یعنی چه بسا مثلا وقتی که سیره پیامبر گرامی اسلام هم میبینیم، مثلا در این امور میبینیم خیلی ملایم، مثلا گاهی اوقات حضرت دیدن در سجدن هیچ جوری بلند نمیشن، بعضیا فکر کردن حضرت به خواب رفتن در این حد، بعد دیدن خب حضرت بلند شدن و تشهد و سلام نماز رو دادن و پرسجو کردن چی شد پیامبر انقدر سجدش رو طول داد، گفتن حالا یا امام حسن یا امام حسین رو دوش مبارک پیامبر بودن. یعنی اینقدر نخواستن حضرت این بچه ها رو نگاهشون رو به نماز بد بکنن که مثلا گاهی اوقات دیدیم بچه ما میاد رو دوش ما موقع نماز دستش میگیم پرتش میکنیم اونور. خب این نگاهش به نماز بد میشه، میگه بابا وقتی نماز میکنه چقدر بد اخلاق میشه ها. یا مهر رو میاد مثلا بچه برمیده، بد اخلاقی و الله اکبرای عجیب غریب گفتن. خب این ذهنیتش رو نسبت به نماز چیکار میکنیم؟ تغییر میده. این سیره عملی پیامبر گرامی اسلام ائمه معصومینه که خصوصا در امور عبادی خیلی ملایم رفتار میکردن، خصوصا با کودکان.
بله. بله. بسیار خوب، تشکر میکنم از شما. ببخشید قدری هم طولانی شد. بله، همکارم اشاره میکنن که سوال آماده پخش داریم، با هم بشنویم.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات تربیتی شما. 29-10-551 29-10-552 با پیش شماره 0251.
سلام علیکم، میخواستم خواهش بکنم یک بار دیگه در مورد وسواس صحبت بفرمایید.
ببخشین، یک سوالی از کارشناس برنامه داشتم. من یه فرزند پسر دارم، 13 سالشه، فرزند اولم هست. بعد این نسبت به کاراش خیلی وسواس پیدا کرده، مثل نماز خوندن، کلن تو آب کشیدن چیزها. بعد به درساش خیلی وسواس پیدا کرده، مثلا یه درسو از وقتی که یه سفر رو میخونه دوباره اون سفر رو یاد نگرفتم، دوباره از اول میخونه. بعد من خودم هم سن نوجوانی که بودم همین حالت رو داشتم، یعنی حالا خوب شدم، ولی خب یه گاهی اوقات این کارا رو کردم دیده و خواستم ببینم حالا من چه کار میتونم براش بکنم که این حالت ازش دور بشه. خیلی ممنون، خدا نگهدار.
بله، خب همونطور که شنیدید دو سوالی که موضوع مشترک داشتند رو همکاران پشترم بخش کردن. البته درباره وسواس خب مطمئنن بحث خیلی میتونه دامنه دار باشه، اما به هر حال به تناسب موضوع و فضای برنامه ما چه توصیه دارید برای این، به خصوص برای سوال دوم که خواهر شنادی به درباره فرزندشون پرسیده بودن.
خواهش میکنم. بله، همجوری که حضرت عالی هم اشاره کردید، وسواس یکی از مشکلاتی است که، یا بهتر بگیم یکی از بیماری هایی است که نیاز به یک پیگیری جدی داره، و اگر ما در این بحث هم صحبتی دربارش میکنیم، این به معنایی نیست که تمام ابعاد اون رو میتونیم بررسی بکنیم. اولا ما ببینیم که اگر بخوایم وسواس رو براش یک تعریفی رو در نظر بگیریم، باید بگیم وسواس یعنی چی. میگم وسواس اون رفتارها، عقاید، افکار یا تصوراتیه که تکرار شونده و پایداره و همیشه هم با یک اشتباه و وهمی آمیخته است، یعنی واقعیت خارجی نداره. مثلا فکر میکنه این نجسه، معلوم نیست نجس باشه، و معمولا با یک وهم و اشتباهی آمیخته است و کاری هم میکنه که اختیار و اراده رو از انسان سلب میکنه. یعنی خودش هم میدونه این داره اشتباه میکنه، ولی نمیتونه جلوی این حالت رو در خودش بگیره. نشانه هایی داره وسواس که من به چند تا از این نشانه هاش اشاره میکنم، یه چند تا توصیه هم دارم، نهایتا هم یک جنبندی رو میکنم که حالا اون مقداری که انشالله قابل استفاده باشه برای شنوندگان محترم، خصوصا این خواهر بزرگوار و این مادری که درباره فرزندشون این سوال رو طرح کردم. اولیش ممکنه ترس باشن نشانه های وسواس، یعنی این که فرد وسواسی همیشه میترسه که دوچار یک حادثه‌ای بشه. مثلا وقتی میخواد از این خیابون رد بشه، تصور میکنه که ممکنه ماشین بهش بزنه. روزا میبینید که این ترس و استراب توأم با هم دیگه در این فرد ایجاد میشه. دومین نشانش اجبار و لزومه، یعنی میبینید فرد در خودش احساس الزام و انجام یک کاری رو میکنه، خودش نسبت دیگران احساس رو ندارن، ولی اونم لذا اعمال و رفتاری رو به صورت اجباری انجام میده. مثلا یک ساعت میره مثلا زیر دوش وای میسته، یعنی کلی هی خودش رو میشوره
و... نه برای لذت بردن،
بله،
یا...
بله، یا برای مثلا ادای وظیفه شرعیش هم نیست. بله. سومین مورد از نشانه ها احساس ناتوانیه، یعنی در مواجهه با مشکلات احساس درماندگی میکنه، فکر میکنه که قادر نیستش که مشکلات رو کنترل کنه و حل بکنه. اینم یکی دیگر از نشانه هاست. نکته چهارم دقت و نظم افراطیه، یعنی از نظم و ترتیب خاصی پیروی میکنه که موجب آزار دیگران میشه. مثلا این فنجان چرا اینجاست؟ این رو باید مثلا همیشه روی اون میز باشه. یا خدمت شما عرض کنم که خونه همیشه باید همه چیز سر جای خودش باشه. خب بابا تو خونه ای که بچه هست گاهی اوقات اینا جا به جا میشه، گاهی اوقات سلائق مختلفه، ولی میبینیم این دقت و نظم افراطی داره. وارسی کردن یکی دیگر نشانه ها هست. مثلا میخواد خدمت شما عرض کنم که یه وضو بگیره. خب وضو گرفتن همین ظواهر رو آدم میبینه، خب میبینه مثلا مانعی وجود نداره، وضوش رو میگیره، ولی میبینه اصلا ذره‌بین میگیره که ببینه مثلا یه جای دستش نکنه مثلا یک مثلا ذره جوهر یا مرکبی قرار گرفته باشه که این مانع وضوش بشه،
لای ناخونا بله. مثلا
عجیب غریب. یا حتی مثلا وقتی که میخواد وضو بگیره، من یادم یک مورد یه موقع مراجعه کرده بود، ایشون میگفت مثلا من میخوام صورتم رو بشورم، یه چه حدود مثلا 10 دقیقه باید وقت بگذارم که فقط صورت رو بشورم. من خیلی ساده بهشون گفتم نگاه کنید، ما الان یه مش آب برمیداریم، عملی میریزیم رو صورتمون، 3 بارم دست میکشیم، 4 بارش هم نمیکنیم. بنده یه ذره بینم میدم در اختیار شما، ببین یه جای خوش پیدا میکنی دیگه. بابا وقتی این با 3 بار شستن همه جای صورت اون رطوبت بهش میرسه، این 10 دقیقه شستن دیگه برای چیه؟ خب نکته بعدی شک در انجام فرائض دینیشونه. حتی مثلا میبینین که تکبیرت الاحرام رو گفته، مادرش هم شنیده یا فرزند شنیده، میگه مادر جون تو گفتی؟ میگه نه نگفتم. یعنی شک میکنه، نه فکر نکنم گفته باشم. خب این شکه میبینیم مداومت هم داره. این حالا گاهی اوقات ما هم شک میکنیم تو نماز، ولی محدوده، مثلا تو طول یک هفته 1 بار. ولی میبینی اصلا تو یک نماز مکرر در اجزای مختلف شک میکنه. نکته بعدی تکراره، یعنی این فرد عملی رو بارها انجام میده. یعنی چطور بارها انجام میده؟ مثلا این فرش به نوعی بچه مثلا ادرار کرده، نجسه. خب در احکام دینیمون معلومه که مثلا یه فرش یا قالیچه با چه مراحلی آب کشیده میشه، ولی میبینی الان آب میکشه، همون مراحل رو طی میکنه، بعد میگه نه نشد، یه بار دیگه شروع میکنه. و داشتیم مثلا یه موردی داشتیم، آقای آمده بود مرکز مشاوره، ایشون میگفتش که مثلا جا کفشی رو این خانم من یک مرتبه شاید شمردیم حدود 20 بار برد این رو آب کشید
در یک
بله در یک زمان روز. بله هی آب میکشید میذارید نه شاید پاک نشه دوباره. یعنی تکرار عمل در افراد وسواسی زیاده.
جا کفشی که اصلا لزومی هم نداره، بله. حتما پاک باشه.
بله مثلا بارون اومده این مثلا کفش خیز، شاید خب اینا همه به هم دیگه ارتباط پیدا میکنه. بله. دیگه یه نکته دیگه هم هست، گاهی اوقات آداب و رفتار خرافی دارن. مثلا خدمت شما میگم فلان، مثلا اگه دستتو به این دستگیره بزنی نمیدونم چی میشه، شاید به سلامت نرسی، نمیدونم الان یکی به چپ نگاه کرد شاید مشکل برات به وجود بیاد، بری تصادف بکنی مثلا. مثلا این آداب و رسوم خرافی هم به صورت زیادی وارد زندگیشون میکنن، تا جایی که این خدمت شما هم تمام زندگی رو تحت شعاع قرار میده. و این هم عرض کنم جناب بهرامی که خیلی از این خواهران و برادرانی که با این مشکل مواجه هستن، خودشون هم خیلی اذیت و آزار میبینند، آسیب میبینند، اطرافیانشون هم همینطور. خب حالا با این نکاتی که عرض کردیم، یعنی نشانه های افراد وسواسی، اگر یه دقتی بهش بشه، ما اینا رو تو 2 گروه میتونیم دسته‌بندی کنیم. یه گروه افرادی که وسواس فکری داشتن، یه گروه کسانی که وسواس عملی دارند. نمونهش مثلا گفتیم اونایی که تکرار عمل، گاهی اوقات هم توأم با هم میشه، یعنی افرادی هستن هم فکری هم عملی رو توأم با هم دیگه دارن.
بله.
خب نکته دیگه ای که شاید حائز اهمیت باشه که اصلا ریشه وسواس چی میتونه باشه، این مهمه. البته هرچند باز من اینجا بد نی این رو هم اشاره بکنم که خیلی مواقع نیاز به اینه که پزشکان محترم، روانشناسان، روانکاوان و مشاورین با بررسی دقیق این نوع موارد بتونن به یک نتیجه قطعی برسن. لذا ما اینایی که میگیم لزوما اینه که حتما فکر کنیم همین هم، لذا نیاز به روانشناسان بالینی داره،
واقعا کار تخصصی نیازه.
بله بله همینطور هم. شاید جلسات متعددی هم نیاز داشته باشه.
بله.
ریشه وسواس گاهی اوقات وراثته، یعنی حتی ریشه وراثتی ممکنه داشته باشه. گاهی اوقات عوامل بیولوژیکی ممکنه زمینش باشه، یعنی بخشی از مغز دچار آسیب شده، لذا فرد رفتار وسواسگونه خودش نشون میده، لذا نیاز به دارو درمانی دارن. بعضی از این افرادی که وسواس دارن اینها حتی تجویز میکنه پزشک براشون دارو برای اینکه مشکلشون حل بشه. گاهی اوقات یادگیریه، همون نکته‌ای که این مادر بزرگوار اشاره کردن، گفتم بچه‌م فرزند به وسواس مبتلا شده، بعد اواخر صحبتشون اشاره کردن که من خودم هم یه همچون حالتی رو دارم یا داشتم. خب این انتقال پیدا میکنه. مثلا بچه‌ها خصوصا در ارتباط با والدین چون تقلید میکنن از اونها، رفتارهای اونها رو الگو برداری میکنن. مثلا این میبینه از اول مادر که مثلا یه بشقابی رو میخواد بشوره 5 بار میبره زیر شیر آب و میاره بیرون. خب این الگوش مادرشه، اون هم فردا میخواد این بشقاب رو بشوره 5 بار میبره زیر آب و میاره بیرون. یعنی یادگیری از
اینه میشه وسواسش رو گذاشت؟
بله، به تدریج ایجاد میشه دیگه. یعنی این بعدن به یه سنی میرسه که تشخیص میده که با یه بار زیر این شیر بردن و اردن پاک میشه، ولی چون یاد گرفته و درش نهادینه شده نمیتونه این عادت رو ترک کنه و آزارم میبینه دیگه.
یعنی در موارد مشابه کار دیگه‌اش هم ممکنه اینطوری
مثلا بله، تکرار بله گاهی اوقات بله میشه. دیدین که همین مادر بزرگوار فرمودن که تو نمازش هم همینطور، نماز رو میخونه تا انتها دوباره میگه نشد، دوباره از اول میخونه. خب گاهی اوقات سختگیری که این موارد مواردیه که حادم هست. مثلا شما نگاه کنید، ما داشتیم مواردی مثلا کودک 6 ساله رو اردن وسواس داره، عجیب، نسبت به چی؟ به نجس و پاکی. خب وقتی ما اومدیم بررسی کردیم این کودک رو، دیدیم که پدر این روحیه رو در فرزندش ایجاد کرده. چطور؟ مثلا میگم این بچه وقتی که مثلا 3-4 سالش بود بخواست بره توالت، من پاچه‌هاشو بالا می‌زدم، مراقب باش، نظارت می‌کردم که به جای ترشح نشه این ادرارت. خب این بچه دیگه تو این سختگیری تربیت شده. مثلا این میگه امسال میخواد بره مدرسه، نگرانی داشتن که این اگر بره مدرسه قطعا توالت مدرسه رو نمیره، چون میترسه اونجا نجس باشه، ترشحش بشه، چی بشه، ناپاک بشه. خب ببینید حتی تو کودک 6-7 ساله به خاطر سختگیری والدین این ایجاد میشه.
بله.
خب شاید الان اینجا سوال بشه که حالا آیا توصیه هایی هم برای افرادی که درگیر با افراد وسواسی هستن وجود داره یا نداره. من چند تا توصیه رو به صورت خیلی خلاصه وار عرض میکنم. یکی این که شرایط پرتنش خانوادگی بیماری وسواس رو تشدید میکنه. یعنی خانواده نباید پرتنش باشه. یعنی چطور؟ گاهی اوقات این تنش نسبت به خود اعضای خانواده، نه فرد وسواسی، موقعی نه با او دائم درگیرن، این چه کار میکنی؟ اعصاب ما رو تو خورد کردی؟ این خودش تشدید میکنه این حالت رو.
هر دو میخواد بفهمید، یعنی هم فضا و هم برخورد با خودش.
بله احسن.
حالا یه سوال دیگر هم هست، این که میفهمید میتونه تشدید بکنه، صرف نظر از اینکه ریشه وسواس او چه باشه، یعنی به هر حال ریشه‌اش هر چی باشه. بله. این مسئله مهمه.
بله بله بله، صرف نظر،
یعنی اینجوری نیست که بگیم که حالا چون ریشه‌اش مثلا فرض کنید که مسئله دیگه وراثتی و ایناست پس نه به این مهم نیست گیر.
نه نه، در هر شرایطی
درست.
چون بالاخره اینها وسواس شدت و ضعف داره، تو بعضی ضعیف‌تره، تو بعضی شدت قابل افزایشه. یعنی حتی یه موردی اگر در حالت مثلا بگیم متوسط باشه، با برخورد اطرافیان میشه کاهش پیدا کنه، میتونه افزایش پیدا بکنه. لذا تو همین زمینه خانواده باید سعی بکنن که مسخرش نکنن، انتقادش نکنن، تا این بیماری که دچار مشکل وسواس هست انشاءالله به تدریج با روش‌های علمی که وجود داره حل بشه مشکل. لذا مسخره کردن حلش نمیکنه. چه کاری تو میکنی مثلا؟ نکته بعدی اینه که خانواده باید بپذیرن که وسواس یک نوع بیماری است. لذا با درک این موضوع بهترم میتونن به بیمار کمک بکنن.
این موضوع مهمیه.
بله. یعنی اینو درک کنن که این بیماره. لذا بیمار باید سلسله مراتبی رو طی بکنه تا بهبود پیدا کنه.
به فکر درمان باشن.
بله، مراجعه به یه پزشک حاذق، روانپزشک حاذق، ادامه و استمرار اون حل مشکل و طول درمان. نکته بعدی اینه که سعی بکنیم که یار و همیارش باشیم تا زودتر به نتیجه برسیم تو مراحل درمان. یعنی گاهی اوقات بگیم حالا خودت خواستی خوب بشی بشو، نخواستی هم نشو. نه نه، واقعا یکی، حالا یه موقعی هر مادر این مشکل رو داره، یکی از فرزندان کنارش قرار بگیره، کمکش بکنه تا آخرین مرحله، تا اینکه او رو تو مراحل درمان تنها بگذاریم. مثلا شما میبینید یکی سرما میخوره، آنفولانزا میگیره تو خونه، بالاخره میبینید مادر کنار این بچه قرار میگیره، پا به پا داره اونو مداوا میکنه، کمکش میکنه، تغذیه مناسب، استراحت مناسب، مراقبت های ویژه. تو این بیماری هم باید یه همیار کنار او قرار بگیره که یار خوبی براش باشه. نکته آخرم این که در روز
این نکته این مسئله دیگه این که گاهی وقت میبینیم که افراد به او گلایه میکنن، حالا یا میخوان که او رو مثلا کم بکنن از وسواس، بکنن از وسواس او، یا به انگیزه دیگری ما رو اذیت میکنی، این کارات باعث اعصاب خردی ما میشه، زندگی رو مختل کردی، زندگی رو برام مثلا تار کردی، جهنم کردی. حالا قدر اون افرادش رو کاری ندارم، قطعا درست نیست، اما همین که مثلا بگیم باعث آزار ما میشی، باعث ناراحتی ما میشی، این رو چه بگن برای اینکه بفهمه کارش درست نیست، یا اینکه ممکنه تنجزا باشه.
اگر این در قالب یک سرزنش باشه خب اثر نداره. ببین یه موقعی هستش نه واقعا گفتگو میکنیم باهاش، مثلا اینکه این کار رو داری میکنی هم خودت آزار میبینی هم ما، لذا این بعد درمان بشه، یعنی مقدمی اگر باشه این گفتگو برای درمان خوبه. ولی نه، اگر واقعا صرفا همون سرزنشه باشه
و به قصد حالا باعث ناراحتی اینا بشه،
بله خب نه، اون نه اثر نمیگذاره.
بله.
نکته آخرم اینه که در روزهایی که بیمار وسواس آرامش پیدا کرده، بهتر شده، او رو دلگرم بکنیم، تشویقش بکنیم. مثلا خانم امروز خیلی بهتر بودی تو این زمینا، خود این زمینه میشه که اعتماد به نفسش بالا بره، دلگرم بشه نسبت به ادامه مداوای خودش. و در آخرم یادآوری میکنم که باز انشالله اینجور موارد رو حتما با یک مشاور یا روانپزشک بالینی هماهنگ بکنن که انشالله بتونن زودتر هم به نتیجه درمانی برسن.
بسیار خوب، بسیار خوب. خدمت خواهر شنوندهی که سوالشون پخش شد عرض میکنم که همونطور که جناب آقای تراشون فرمودن، تو این برنامه به هر حال مسائلی مطرح میشه که قدری آگاهی های ما بالا بره، ولی واقعا درباره موضوعی مانند وسواس به این نباید اکتفا کرد. اگه واقعا مشکل هست باید درمان تخصصی رو پیگیری بفرمایند. سوال دیگری رو با هم خواهیم شنید.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
پرسش و پاسخ تربیتی بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشین. میخواستم یه سوال از خدمتون بپرسم. من یه پسر 5 ساله دارم، گاهی اوقات دوست داره که خیلی با عروسک بازی کنه، یعنی اینو پیش خودش بخوابونه، با وسایل دخترونه بازی کنه. همش میگه مامان چرا بر من قاشق، بشقاب، قابلمه اینا نمیخری کوچولو من باش بازی کنم. و خیلی هم دوست داره که مخصوصا موقع خوابیدنش با یه قسمتی از بدن من مثل صورتم، مثل دستم، مثل بازوم دائما بازی کنه، یعنی لمس کنه بدن من رو. و گاهی اوقات انقدر اذیت میکنه که من خیلی عصبانی میشم و شاید اینو از خودم دورش بکنم. میخواستم نظر شما رو در مورد این رفتارهای پسرم بدونم. ممنون، خدا نگهدار.
بله، خب بفرمایید. به توجه به فرصت باقی مونده از برنامه چه توصیه‌ای برای شما؟
شاید دو تا دلیل داره این مشکلی رو که این مادر بزرگوار مطرح کردن در باره پسر 5 سالشون. یکی شاید نوع اسباب بازیایی که داره، چون متاسفانه یه اتفاقی که امروز داره میفته اینه که مثلا سیسمونی رو برای بچه‌ها می‌خرند. خب بعدم می‌بینی هم اسباب بازی دخترونه توش قرار میدن، هم پسرونه، متناسب با ویژگی‌ها، متناسب با ویژگی‌های کودکان در نظر گرفته نمیشه. این یک دلیلش ممکنه باشه که در اختیارش قطعا، خب عروسک برای پسر وقتی ما در خونه داشته باشه و دوست داره بازی بکنه. نکته دوم، شاید ارتباطش با مادر زیاده، یعنی پدر حضور کمرنگتری تو خونه داره. تو سنینی مثل 4-5 سالگی بچه ها تو سنی هم که تقلیدشون هم شدید میشه. این مثلا داره میبینه دائم مادر آشپزی میکنه، بازی مثلا کارهای مربوط به خونه رو انجام میده، جارو میکنه، کارهای زنانه، رفتارهای زنانه رو این آقا پسر داره میگیره. توصیه‌ای که میشه به این مادر بزرگوار کرد اینه که سعی بشه که حتما با گروه همسال خودش پسرشون رو ارتباطش رو بیشتر بکنن. همسالی که هم جنس هم باشن، یعنی پسرهایی که 5-6 ساله باشن. حالا بعضی مواقع همین محیط های مراکز پیش دبستانی، البته محیط هایی که انشاءالله محیط های سالم و خوب و متناسب با نیاز کودکان هم طراحی شده باشه. نکته دوم، اسباب بازی هایی که برای پسرشون تهیه میکنن، تلاش بکنن که یه سری اسباب بازی پسرونه باشه و در کنارش پدر هم همبازی او بشه، یعنی پدر هم وارد بشه. نقش های مردانه وقتی در کنار فرزند پسر ایجاد میشه، میبینیم او هم میخواد الگوگیری رو از کی؟ پدر هم داشته باشه.
به نحوی رابطه پدر و این فرزند
بیشتر بشه.
قوی تر بله.
و در مورد نکته دومی که این مادر اشاره کردم، باز مؤید همین نکاتی که عرض کردیم، یعنی وابستگی این کودک به مادر زیاده که انشالله با حضور فعالتر پدر و حضور این کودک با گروه همسال همجنس خودش به تدریج مشکل هم حل میشه. دو معلومه که این پسر دائم با مادرشه، میخواد بخوابه کنار مادر بخوابه، میخواد بازی بکنه کنار مادر بازی بکنه. وقتی این نقش‌ها یه مقداری تقسیم بشه، یه بخشش بره به سمت پدر، یه بخشش به گروه همسال، انشالله این مشکل رو هم نخواهیم داشت و این نگرانی که این مادر بزرگوار دارن انشالله حل خواهد شد.
بسیار خوب، انشالله که این گونه خواهد بود. برای همه عزیزان شنوندگان آرزوی سلامت تندرستی می‌کنم که شنیده باشند برنامه ما رو، با ما همراه خواهند بود در برنامه آینده و ادامه بحث و پرسش‌های دیگر و پاسخ‌های دیگر. از شما تشکر می‌کنم جناب استاد تراشیون که پاسخ گفتید به سوالات شنوندگان ما. انشاءالله خداوند به توفیقات همه ما بیفزاید. تا فرصتی دیگر به اتفاق جناب آقای تراشیون و همه همکارانم، شما خوبان رو به خداوند مهربان می‌سپارم. حق یار و همراهتان. عاشق آفریدم، هوادار حقایق آفریدم، تو را امروز عاشق آفریدم، هوادار حقایق آفریدم، همیشه در دلت داغی نهان بود، همیشه در دلت داغی نهان بود، تو را شقایق آفریدن، تو را مثل شقایق آفریدن، تو را امروز عاشق آفریدن، تو را امروز عاشق آفریدن، هوادار حقایق آفریدن، هوادار حقایق آفریدن، همیشه در دلت داغی نهان بود، تو را مثل شقایق آفریدن، تو را مثل شقایق آفریدن، همیشه در دلت داغی نهان بود، تو را مثل شقایق آفریدن، تو را مثل شقایق آفریدن.